سلام و روزتان بخیر. 3 بجه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در 1 ساعت دیگر شنونده سرویس خبری، گزارش ها و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM خواهید بود. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات انبار شده است. هندوستان برای جنگ در برابر تندروان کمک های نظامی بیشتر به افغانستان می کند. همین موضوعات را در جریان برنامه با جزئیات برایتان می گوییم. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر می شوند. اما پیش از نشری همه سرویس خبری آماده نشر است. در رویدادهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که رئیس پارلمان ایران می گوید تیاره های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می کند. ایره هم می شنوید که نیروهای ملیشه طرفدار حکومت پاکستان مراکز یک حزب سیاسی قدرت مند در کراچی را بستند و 5 رهبر ارشد این حزب را دستگیر کردند. این که چرا تا دقایق بعد از زرغونه منگل خواهید شنید. اما حال تمیم اخگر با اخبار مربوط به افغانستان با شماست.
قرار است دومین نشست میان رهبران حکومت برای حل اختلافات به روز پنجشنبه برگزار شود. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پس از تکمیل شدن اعضایش آغاز و کار خواهد کرد. تا کنون شماری اندکی از اعضای این کمیسیون این مرکز توسط رئیس جمهور منظور گردیده است و مقامات محلی قندوز از بیجا شدن بیش از 3000 خانواده در اثر درگیری های اخیر خبر می دهد. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی افغانستان میگوید قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای دومین بار جهت حل اختلافات سیاسی به روز پنجشنبه ملاقات کنند. جاوید فیصل سخنگوی این ریاست امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری انتخابات و لویه جرگه مواردی هستند که رهبران کشور در این نشست روی آن بحث خواهند کرد.
پلان ویچ جمهور رئیس ویجر است
وی میگوید قرار است روز پنجشنبه رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای بار دوم جهت تطبیق موافقتنامه سیاسی ملاقات کنند. پلان این است که رئیس جمهور نظریاتش را در مورد توافقنامه سیاسی با رئیس اجرایی شریک سازد. پس از این نشست سومین نشست نیز برگزار خواهد شد و نتیجه هر دو نشست در آن بحث خواهد شد. این در حالی است که پس از اختلاف نظر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی چند قبل عبدالله با محمد اشرف غنی نشست داشت و نظریات خود را در مورد تطبیق موافقتنامه سیاسی با وی مطرح کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری پس از تکمیل شدن اعضایش به کار آغاز خواهد کرد. فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان امروز در نشست خبری در کابل بر اهمیت این مرکز تاکید کرده از اعضای آن خواست تا با قاطعیت علیه فساد اداری مبارزه کنند.
امروز ما شاهد آغاز کار مرکز عدلی قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در افغانستان هستیم. ما با قاطعیت مبارزه خواهد کردیم بر علیه فساد در افغانستان و با دقت مبارزه خواهد کردیم با فساد در افغانستان. نشوه که مبارزه با فساد به یک وسیله سیاسی تبدیل شود. ما جدن به رابطه حساس هستیم.
آقای حمیدی میگوید که اعضای این مرکز با در نظر داشت معیارهای منظم استخدام شدند و محاکم بر اساس قانون اساسی و منصفانه برگزار خواهد شد. استخدام شماری از اعضای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری از سوی رئیس جمهور منظور گردیده است. این مرکز در حال آغاز به کار خواهد کرد که مردم همواره از کمکاری و موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی شکایت کردند. و مقامات محلی قندوز می گویند در اثر جنگ های اخیر بیش از 3000 خانواده در این ولایت بیجا شدند. عبدالسلام هاشمی رئیس مهاجرین این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که در این میان 1000 خانواده از ولسوالی خان‌آباد بوده و بیش از 2000 خانواده از مناطق مختلف شهر قندوز می باشند. یک خبر دیگر هم که مسئولان قمانداری امنی ولایت هرات می گویند یک فرد در این ولایت همسر و مادر همسرش را با ضرب گلوله از بین برده و فرار کرده است. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، میگوید که عامل این جنایت شناسایی شده و تلاش ها برای دستگیری و جریان دارد.
علی لاریجانی، رئیس پارلمان ایران، میگوید تیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده میکنند.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه هم عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم.
این بیانات لاریجانی یک روز بعد از آن ایراد شده است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استفاده روسیه از قرارگاه هوایی همدان برای فعلا متوقف شده است. جزئیات تا لحظات بعد. نیروهای خاص طرفدار حکومت پاکستان مراکز یک حزب سیاسی قدرتمند در کراچی را بستند و 5 رهبر ارشد این حزب را دستگیر کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که طرفداران جنبش متحد قومی بر دفتر یک شبکه تلویزیونی حمله کردند. جزئیات این موضوع را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید، البته در جریان برنامه‌های آینده. ولی در مورد همین خبر باید گفت که خرم شهزاد، قماندان نیروهای رنجر، امروز به خبرنگاران گفت که ما دفاتر جنبش متحد قومی، دفتر مطبوعاتی و مسافرخانه آنها را مسدود کردیم و یک مقدار اسلحه نیز به دست آمده است. ترکیه حملات را علیه ملیشه‌های حمایت شده سوی ایالات متحده و موازی که داعش در امتداد سرحد در سوریه آغاز کرده است. اردوی ترکیه امروز بر تندروان داعش و اهداف ملیشه‌های YPG کرد در شهرهای سرحدی جرابلوس و منبیج حملات را انجام داد، جایی که اخیراً از سوی نیروهای کرد به حمایت آمریکا از چنگ تندروان گرفته شدند. مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیروز در یک بیان تلویزیونی گفت مناطق سرحدی ترکیه با سوریه باید کاملا از وجود داعش پاک شوند. در خبر دیگر در رابطه با سوریه می شنوید که اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده است که بیش از 1 میلیون نفر می تواند از عملیات نظامی متاثر گردند که برای بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش برا انداخته شده است. ادوین ادواردز، سخنگوی UNHCR، امروز در ژنو در یک کنفرانس خبری گفت به باور ما بیجا شدن ها در شهر موصل شاید بدتر شود. او گفت انتظار می رود تأثیرات بشری این عملیات نظامی خیلی بزرگ باشد و تا حدود 1.2 میلیون نفر را متاثر بسازد. او افزود به محلات بیشتر برای کمپ های بیجا شدگان و پول بیشتر برای تمویل این بیجا شده ها نیاز است. این بیانات سخنگوی UNHCR در حال ایراد شده است که قوای امنیتی عراق با حمایت هوایی آمریکا مناطق را از چنگ تندروان در عراق خارج ساخته اند. قضیه یک پسر زخمی و وحشت زده از شهر حلب سوریه که تصاویرش جهان را شوک زده ساخت در مرکز بحث‌های دیروز در جلسه شورای امنیت ملل متحد در مورد سوریه قرار داشت. یک مقام ارشد ملل متحد و اعضای شورای امنیت خواهان وقفه‌های بشری در شهر حلب شدند که اکثر آن در جنگ شورشیان است و از چند ماه به این طرف در محاصره نیروهای حکومتی سوریه بوده است. تقریبا تمام اعضای شورای امنیت ملل متحد به تصویر همین پسر 5 ساله به نام عمران اشاره کردند که به طور وسیع در سراسر جهان منتشر شد. تصاویر عمران که با سر و روی خاک و خون‌آلود در داخل یک آمبولانس وحشت زده نشسته بود به حیث یک سمبول از ویرانی شهر حلب سوریه دیده شده است. و خبر آخر که یک محکمه در ارمنستان یک سرباز روسی را به قتل مجرم شناخته و او را به جرم کشتن 7 عضو یک خانواده ارمنی در سال 2015 به حبس ابد محکوم کرد. محکمه شهر شمال غربی گیومری در نزدیکی گارنیزیون اردوی روسیه در قفقاز جنوبی این فیصله اش را علیه سرباز روسی والری پرمیاکوف امروز اعلان کرد، ولی این را مشخص نساخت که پرمیاکوف مجازاتش را در کجا سپری خواهد کرد. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 3:10 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه امین برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات انبار شده است.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات، او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز میکنه برای برگزاری انتخابات.
هندوستان برای جنگ در برابر تون روان کمک های نظامی بیشتر به افغانستان میکند. چرا ولسوالی دهنه غوری بغلان به دست طالبان مسلح سقوط کرد؟ یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی این موضوع امروز به ولایت بغلان رسید.
این فرما از صلاحیت بررسی را دارد. ما گزارش صدای جمع‌آوری کرده و جواز خانت جمهوری تسلیم میکنیم. فاز تسلیم واحد شد.
گزارش های دیگر هم داریم. در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتواره که در نیمه دوم پخش خواهند شد. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما را نشر می کنیم. از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. فرشتن نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرده برنامه همراهی می کنه و به شما سلام میگه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است. عبدالله عبدالله در نشست امروز در کابل با اشاره به فیصله تازه حکومت بر سر اصلاح نظام انتخاباتی این موضوع را مطرح کرد. حکومت افغانستان ناوقت روز گذشته پیشنویس تعدیل قانون انتخابات را تایید کرد که در آن برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی در نظر داشته عادلانه بودن انتخابات و عمومی بودن این روند در آن گنجانیده شده. اما شمار از ناظران انتخاباتی گزینش تک کرسی ها را یک تصمیم چالش برانگیز و نامناسب می دانند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
پس از آن که پیشنویس طرح قانون انتخاباتی از سوی حکومت تایید شد، اکنون عبدالله عبدالله رئیس اجرایه افغانستان از هموار شدن راه اصلاح نظام انتخاباتی سخن میزند. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با پیشرفت‌های در قانون انتخابات راه برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات باز شده است.
یک پیشرفتی آمد در مورد قانون انتخابات روز گذشته یک فیصلی صورت گرفت که انشاءالله او در راستای اصلاحات انتخاباتی است و راه را باز می‌کند برای برگزاری انتخابات.
یک روز پیش از این ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که طرح تعدیل شده یک قانون انتخابات از سوی کابینه این کشور تایید شده است. حکومت وحدت ملی میگوید این پیشنویس پس از تغییرات پیشنهاد شده به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور غنی امضا خواهد شد. برگزاری انتخابات به گونه تک کرسی که بر اساس آن باید ولایت ها به چند حوزه انتخاباتی تقسیم گردند و نامزدان تنها حق برنده شدن را در یک حوزه انتخاباتی داشته باشند، در نظر داشته عادلانه بودن انتخابات، شفافیت انتخاباتی و عمومی بودن این روند در این تعدیل گنجانیده شده است. پس از رد دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی، رهبران حکومت وحدت ملی تصمیم بر ایجاد پیشنویس طرح گرفتند که بر اساس آن بدون فرستادن کدام فرمان به ولسی جرگه کار روی اصلاح نظام انتخاباتی آغاز گردد. اما شماری از ناظران انتخابات این پیشنویس را با نقیصه های همراه می دانند و برگزاری انتخابات را با در نظر داشت آن چالش برانگیز می گویند. جانداد اسپینغر رئیس دیدبان انتخابات یا اکسین می گوید تصمیم تک کرسی ساحه رقابت را برای دیگر نامزدان محدود می سازد.
ما امیدوار هستیم با وجود از این نقایص همی قانون بتانه را برای اصلاحات باز بکنم. در رابطه با سیستم تک کرسی در انتخابات پارلمانی دو بود داره. یک بودش از نقطه نظر مثبت اگر ببینیم میتونه نمایندگی عادلانه را تامین بکنه. نقاط منفیش است که شرایط فعلی قبلی ما مساعد نیست، کمیسیون ظرفیت لازم نداره. رقابت برای او کاندیدایی که ترس دارن از زورمندان محلی در یک حوزه خورتنگتر میسازه و اونا شاید نتونن که در حوزه خود رقابت بکنن.
با این همه که حکومت افغانستان به آوردن اصلاح در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها تاکید می‌ورزد، اما شماری از احزاب سیاسی میگویند حکومت اراده اصلاح در نظام انتخاباتی را ندارد و تصمیم برای ایجاد پیشنویس طرح قانون انتخابات تنها نباید به کابینه و یا کمیسیون اصلاحات انتخاباتی منحصر باشد. انوار الحق احدی، رهبر جبهه نوین ملی افغانستان، تاکید می‌ورزد که فرمان تقنینی بدون توافق احزاب بر اصلاح نظام انتخاباتی غیر مسئولانه است.
در گزارش شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تصویب مسوده تعدیل قانون انتخابات میتواند راه را برای برگزاری انتخابات هموار کند. این در حال است که اخیراً روابط میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان خدشه‌دار شده و عبدالله عبدالله یک بار دیگر بر تطبیق توافقنامه سیاسی که برگزاری انتخابات و راه اندازی لوی جرگه شامل آن میباشد تاکید کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هندوستان برای جنگ در برابر تندروان کمک های نظامی بیشتر به افغانستان می کند. قرار است لوید رستیز اردوی افغانستان هفته آینده به هندوستان سفر کند و نیازمندی های اردوی افغانستان را به مقامات این کشور در میان بگذارد. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
سفیر افغانستان در هند میگوید این کشور علارغم نگرانی اسلام آباد از همکاری نزدیک میان کابل و دهلی نو برای جنگ در برابر شبه نظامیان اسلامگرا اسلحه بیشتری به افغانستان میدهد. شهدا محمد عبدالی میگوید امنیت منطقه‌ای در حال ناگوار شدن است و نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ در برابر شورشان طالب، دولت اسلامی یا داعش و گروه‌های افراطی دیگر به اسلحه شدیداً نیاز دارد. آقای عبدالی بر رادیو آزادی گفت که لوید رستیز افغانستان طی بازدید از هند نیازمندی‌های نیروهای افغان را با مقامات هندی در میان خواهد گذاشت.
خواستهای افغانستان طوری که می‌دانید نسبت به گذشته در این وقت افزایش یافته است، خصوصا در بخش دفاعی. پس روی همین دلیل لوید رستیز افغانستان در آینده نزدیک انشاءالله سفر به هند خواهد داشت. خواستهای افغانستان را با حکومت هند در میان خواهد گذاشت.
سفیر افغانستان شهدا محمد عبدالی درباره نگرانی اسلام آباد از همکاری نظامی افغانستان و هند گفت که کشورهای همسایه باید نیازمندی های افغانستان و منطقه را درک کنند. او افزود که کس استقلالیت افغانستان را که از کدام کشور چی میخواهد سلب کرده نمیتواند.
امیدوارم که همه همسایگان افغانستان شرایط کنونی افغانستان را درک کنند و ملحوظات بیجا که متاسفانه برخی از همسایه ها بعض وقت به ارتباط تجهیز نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان دارند از آن دست بکشند و بگذارند که نیروهای افغانستان تجهیز شوند تا از پدیده تروریسم که تقریبا همه همسایه ها از آن متضرر شدند جلوگیری شود و در رفع ضرورت های دفاعی افغانستان همه همکاری کنند تا همه منطقه و افغانستان با سوی ثبات حرکت کنند.
هند در 15 سال گذشته برای بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده، ولی در مورد دادن اسلحه با توجه به حساسیت پاکستان گام‌های نسبتاً محتاطانه برداشته است. دهلی نو در ماه دسامبر گذشته اعلان کرد که در اولین بسته کمک نظامی خود 4 فروند هلیکوپتر تهاجمی به افغانستان می‌دهد. اردوی افغانستان 3 فروند این هلیکوپترهای روسی نو می-25 را فوراً داخل جنگ ساخت و 4 رومی هم در چند هفته آینده به افغانستان سپرده خواهد شد. آمریکا که در 14 سال گذشته برای بازسازی، تجهیز و آموزش نیروهای افغانستان 68 میلیارد دلار مصرف نموده، از کمک‌های نظامی هند با افغانستان استقبال کرده است. جنرال جان نیکلسن، قماندان قوای ناتو و آمریکا در افغانستان در اوایل ماه جاری درباره نیازمندی‌های قوای هوایی افغانستان افغانستان با مقامات هند صحبت نمود. مقامات هندی گفتند که لوی درستیز افغانستان جنرال قدمشاه شهین طی بازدید هند فهرست از تجهیزات نظامی را که به مشوره نظامیان آمریکایی تهیه شده است با مقامات هند در میان خواهد گذاشت. ولی هنوز روشن نیست که کابل در برابر چه اندازه از این تجهیزات پول خواهد پرداخت و چه اندازه را رایگان به دست خواهد آورد. سفیر افغانستان در هند گفته است که ما به هلیکوپترهای بیشتری نیاز داریم. آقای شیدا محمد عبدالی گفته است که هند وعده نموده که برای رفع نیازمندی های نیروهای امنیتی افغانستان از همه امکانات خود کار خواهد گرفت. آمریکا میگوید این واقعیت که اکثریت اسلحه و تجهیزات نظامی که به افغانستان داده خواهد شد در اصل روسیه است، علارغم تعزیراتی که غرب بالای مسکو وضع کرده، مانع کدام توافق نخواهد شد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید که روسیه و آمریکا هدف مشترک را در ثبات و آرامی افغانستان دنبال می‌کنند. نظامیان افغان در استفاده از اسلحه روسی بیشتر تجربه دارند.
شنیدید که اندوستان برای جنگ در برابر تندروان کمک های نظامی بیشتر به افغانستان می کند. این در حال است که نارندرا مودی صدر اعظم اندوستان روز گذشته گفت که کشورش برای پیشرفت و تأمین ثبات در افغانستان از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد و همچنان گفت که 1,250,000,000 هندی با افغانستان خواهند بود. در همین حال بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز روی چگونگی روابط میان افغانستان و هندوستان پرداختند که برخی از نکات عمده آنها را از همکارم سحر لیوال میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را بر چگونگی روابط افغانستان و هند اختصاص دادند. روزنامه سرنوشت در مطلب به گفته های نرندرا مودی صدر اعظم هند اشاره کرده که گفته این حرف را می خواهم یقینی بسازم که 1,250,000,000 هندی در آبادی و پیشرفت یک افغانستان باثبات ایستادند و تاکید کرده که دوستی دو کشور پایدار خواهد ماند. در ادامه آمده که صدر اعظم هند همچنان گفته کشورش تا زمان به تمویل پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان ادامه می دهد که افغان ها به پیشرفت و آسایش دست یابند. در مطلب گفته شده که نرندرا مودی اظهارات را روز دوشنبه هنگام افتتاح قصر استوری که به مصرف مالی هند در کابل بازسازی شده از طریق ویدیو کنفرانس بیان کرده است. روزنامه دولتی هیواد به اظهارات رئیس جمهور در همین مراسم اشاره کرده که گفته درخت دوستی هند و افغانستان ریشه های عمیق دارد. در مطلب آمده که رئیس جمهور غنی گفته هند با تمویل پروژه های بزرگ اقتصادی و بازسازی در افغانستان میخواهد ثابت بسازد که این کشور در حل مشکلاتش تنها نیست. در ادامه آمده که آقای غنی همچنان اضافه کرده که این دوستی در همین جا توقف نمی کند و ادامه خواهد یافت. هند و افغانستان در جستجوی محاصره سیاسی پاکستانند، عنوان یک مطلب تحلیلی در روزنامه سرخط است. در این مطلب آمده که در مراسم افتتاح قصر استوری صدر اعظم هند بیشتر از رئیس جمهور افغانستان احساسات نشان داد. به نوشته نویسنده ابراز چنین احساسات از سوی رهبران هند و افغانستان در شرایط فعلی معنی های متفاوت و پیام های مشترک را می رساند. روزنامه ویسا نوشته که مقام های هندی و افغان در هفته جاری روی سپردن هلیکوپترهای بیشتر جنگی و وسایل نظامی بحث می کنند. در ادامه آمده که افغانستان لست را برای هند سپرده تا شماری از تجهیزات نظامی را با نیروهای امنیتی افغان کمک کند. در این مطلب به نقل از روزنامه دی هندوی هند آمده که با نشر گزارش گفته مقامهای هندی تعهد کردند تا تعداد دیگر از هلیکوپترهای جنگی را نیز به افغانستان واگذار کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های افغان بررسی در مورد چگونگی سقوط ولسوالی دانه غوری ولایت بغلان به دست طالبان مسلح را آغاز کردند. یک کمیسیون 7 نفری متشکل از مشران جرگه، ولسی جرگه، وزارت های دفاع و داخله، ارگان های محل و لوی سارنولی افغانستان برای بررسی عوامل سقوط ولسوالی دانه غوری امروز به بغلان آمدند و آنها میگویند که یافته هایشان را به رئیس جمهور اشرف غنی شریک خواهند ساخت. بیشتر در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی میشنوید که از بغلان فرستاده است.
محمد داود گلزار مشاور رئیس جمهور در امور قومی که در رأس این هیئت حقیقت‌یاب قرار دارد میگوید آنها سر از امروز سه‌شنبه بررسی هایشان را در مورد عوامل سقوط ولسوالی دهنه غوری آغاز می کنند و بعدا نتایج آن را به ریاست جمهوری می برند.
اما امید داریم و مطمئن هم هستیم و نتیجه می رسیم و علت سکوت دهن یهودی را مشخصا ثابت می سازیم و شاید مقصدینشان برای ملت معلوم داشته. ما این تنها صلاحیت نرسی را دارم، ما گزارش صدای جمعوری کرده و جلال خان جمهوری تسلیم میکنیم. باز تسلیم واحد شد.
مرکز ولسوالی دهنه غوری حدود دو هفته قبل بعد از چند روز جنگ شدید به دست مخالفین دولت افتید و تا حال در کنترل آنان می باشد. گفته می شود در سقوط این ولسوالی چندین رنجر پلیس و مقادیر زیادی از سلاح و مهمات به دست مخالفین دولت افتیده است. سقوط ولسوالی دهنه غوری که خشم عبدالستار بارز والی بغلان را برانگیخته بود، آن را سوال برانگیز دانست و در همان روزهای نخست سخن از ایجاد کمیسیونی برای بررسی جدی این موضوع به میان آورد.
کمیسیون با صلاحیت تحت ریاست سارنوال امنیت داخلی و خارجی برای بررسی علل و عوامل عقب نشینی پلیس ملی و یا هر کسی که دیگه است توظیف شده تا هر آن کسی که عامل امی توظیف شده مطابق قانون مؤاخذه صورت بگیره.
به گفته او همزمان با آغاز حمله طالبان بر ولسوالی دهنه غوری افزون بر اعزام نیروهای کمکی بر این ولسوالی، قوت‌های مستقر در آنجا از زمین و هوا نیز اکمال شدند ولی به آن هم مقاومت لازم انجام نداده و باعث سقوط آن ولسوالی شدند. همزمان با سقوط این ولسوالی سه مقام ارشد قماندانی امنیه بغلان هم که نامهایشان رسانه‌ای نشد در پیوند به همین قضیه تحت بازجویی قرار گرفتند و حالا که این کمیسیون معتبرتری با حکم رئیس جمهور تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده، دیده شود که کارش به کجا می کشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما شنونده رادیو آزادی استید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت بامیان افتتاح شده. در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه از ولسوالی های مختلف بامیان محصولات خود را برای فروش به مدت 3 روز به نمایش میگذارند. این گزارش تا دقایق بعد از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رئیس پارلمان ایران میگوید تیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران استفاده می کند. این بیانات یک روز بعد از آن ایراد شده است که وزارت خارجه امریکا گفت این روشن نیست که آیا استفاده قرارگاه ایران از سوی روسیه واقعا متوقف شده است یا نه. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران میگوید تیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می کنند. این بیانات لاراجانی یک روز بعد از آن ایراد شده است که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت استفاده روسیه از قرارگاه هوایی همدان برای فعلا متوقف شده است. لاراجانی امروز در جلسه پارلمان گفت بم افغان‌های روسی هنوز هم از قرارگاه همدان کار می گیرند. او گفت این استفاده متوقف نشده است.
متوقف هم نشده. ما یک دفعه عرض کردیم ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم. اتحاد هم به نفع مسلمانان منطقه است و در پایگاه همدان هم پایگاهی به هیچ قدرتی داده نشده. من توضیح هم دادم این نشست و برخاشون برای سوختگیری بوده.
تهران و مسکو هر دو از حامیان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هستند و وی را در حفظ قدرت در آن کشور کمک کردند. وزارت خارجه امریکا دیروز گفت
این روشن نیست که آیا استفاده قرارگاه ایران از سوی روسیه واقعا متوقف شده است یا نه. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده همکاری ها میان روسیه و ایران را از نزدیک نظارت می کند و این روشن نیست که استفاده از قرارگاه ایران توسط روسیه واقعا متوقف شده باشد.
زرغون منگل گزارش می داد. برنامه های افتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را تا دقایق بعد از رادیو آزادی شنیده می توانید. رادیو آزادی را همه روزه از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته شما شنیده می توانید. یک گزارش در مورد یک نمایشگاه صنایع دستی زنان که در بامیان افتتاح شده نیز بعدن برای شما تا دقایق بعد نشر می شود. اما اکنون 3:30 پس از چاشت به وقت کابل شده. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را نیز زرغون منگل پیشکش می کند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید راه برای برگزاری انتخابات هموار شده است. عبدالله عبدالله در نشست امروز در کابل با اشاره به فیصله تازه حکومت روی اصلاح نظام انتخاباتی این موضوع را مطرح کرد. جبهه نوین ملی افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا پیشنهاداتش را در بخش آوردن اصلاحات به کنفرانس بروکسل صادقانه پیشکش کند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به هدف تسریع خدمات مخابراتی و اینترنتی در کشور پالیسی دسترسی باز را ترتیب کرده است. علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران میگوید طیاره‌های روسی هنوز هم از یک قرارگاه نظامی در ایران برای هدف قرار دادن موازی در سوریه استفاده می‌کنند. نیروهای خاص طرفدار حکومت پاکستان مراکز یک حزب سیاسی قدرتمند در کراچی را بستند و 5 رهبر ارشد این حزب را دستگیر کردند. ترکیه حملات را علیه ملیشه‌های حمایت شده از سوی ایالات متحده و موازی داعش در امتداد سرحد در سوریه آغاز کرده است. اداره مهاجرین ملل متحد هشدار داده است که بیش از 1,000,000 نفر می توانند از عملیات نظامی متاثر گردند که برای بازپسگیری شهر موصل عراق از جنگ داعش بر راه انداخته شده است. و یک محکمه در ارمنستان یک سرباز روسی را به قتل مجرم شناخته و او را به جرم کشتن 7 عضو یک خانواده ارمنی در 2015 به حبس ابد محکوم کرد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای اقتصادی کشور را می شنوید که الیاس صالح پیشکش می کند.
مقامات ولایت قندهار میگویند مسدود شدن عبورگاه سپین بولدک چمن بعد تجاران افغان صدمه مالی زیاد وارد کرده است. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند آنها با کنسولگری پاکستان در شهر قندهار تماس گرفتند اما تا هنوز هم مشکل حل نشده است. حکومت پاکستان از چهارشنبه گذشته بدین سو راه سپین بولدک چمن را مسدود کرده که صدمات مالی به تجار افغان وارد شده است. سخنگوی والی قندهار گفت سفیر افغانستان در اسلام آباد هم موضوع را با مقامات پاکستانی در میان گذاشته و تلاش‌ها برای بازگشایی این راه ادامه دارد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت هرات کار پروژه‌های را به ارزش 225,000,000 افغانی آغاز کرده‌اند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت 14 سبزخانه، 2 پروژه تولید تخم مرغ، فارم بزرگ مرغ‌های گوشتی، کلینیک مجهز برای درمان مرغ‌ها، توزیع تخم زعفران برای دهقانان و همچنان پروژه بزرگ سربند پروژه های شامل در این پلان اند. آقای راشد افزود که در سال جاری حدود 1,000,000,000 افغانی بودجه برای ولایت هرات منظور شده که این 225,000,000 هم جزء این می باشد. و افزود با تطبیق این پروژه ها وضعیت اقتصادی دهقانان و مالداران این ولایت بهبود خواهد یافت. نظر به معلومات اتحادیه مواد خوراکی، نرخ عمده مواد خوراکی اولیه امروز در شهر کابل چنین به فروش می رسد: یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1270 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 2450 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی و نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چنین است: یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 35 پول، یک یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 87 افغانی، یک ریال سعودی 7 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 627 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را شنیدید. فرشتن نگاه است و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفتوار رادیو آزادی در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان را تا دقایق بعد خواهید شنید. اما اکنون ایره میشنوید که یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت بامیان افتتاح شد. در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه از ولسوالی های مختلف بامیان محصولات خود را برای فروش به مدت 3 روز به نمایش میگذارند. همکارم حباس نادری از ولایت بامیان گزارشی فرستاده.
صنایع دستی ما نام دارد، از استعداد خوب ما یادگار است، از استعداد خوب ما یادگار است.
یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در بازار زنانه مرکز بامیان توسط برنامه انکشاف صنایع روستایی آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی زنان از ولسوالی‌های مختلف بامیان به نمایش گذاشته شد. غلام نبی جهش، مسئول برنامه انکشاف صنایع روستایی بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز یک نمایشگاه ملی را در سطح ولایت بامیان که از برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی ولایت بامیان ابتکار کردن را اندازی کرده و در این نمایشگاه از ولسوالی های سیغان، یکاولنگ، پنجاب و مرکز ولایت بامیان سهم فعال گرفتند و در این نمایشگاه از 20 تشبثات کوچک و 50 گروه تولیدی از ولسوالی که ما بیشتر خدمتتون یاد کردم آمدند برای 3 روز نمایشگاه. این هدف نمایشگاه صرف به خاطر بازار صنایع دستی است که همین صنایع دستی که در ولسوالی‌ها و قرا و قصبات دوردست کاملا هم رقم دکتورکی قرار داشت، امروز اینا به خیر آمدن اینجی با همدیگر با افراد اشخاص مختلف اینا میبینن از ولسوالی‌ها بین خود یک ارتباط تجارتی و ارتباطات کاری خود ایجاد میکنه.
این نمایشگاه با مدت 3 روز برگزار خواهد شد که در این مدت صنایع دستی زنان از قبیل نمد، گلیم، خامکدوزی، مهربافی، قلاب‌بافی، لباس‌های محلی و محصولات لبنیاتی برای عموم به نمایش گذاشته می‌شود. حکومت محلی بامیان نیز تلاش دارد تا با برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها بر رشد صنایع دستی زنان بامیان کمک کند و یک بازار مشخص را برای فروش محصولات صنایع دستی زنان بامیان در خارج از این ولایت ایجاد کند. طاهر زهیر، والی ولایت بامیان، در این مورد گفت که صنایع دستی زنان در بامیان پیشرفت‌هایی داشته اما این پیشرفت‌ها زیاد رضایت بخش نبوده است.
ولی ناگفته نگذاریم که معمولا در کشورهایی که توریست یا صنعت توریسم با گردش میای، خود به خود صنایع دستی هم با گردش میای، یعنی بستگی بسیار مستقیم و تام داره. خب از اون لحاظی که متاسفانه به دلیل ناامن بودن راه و نداشتن یک میدان هوایی بین المللی و وضعیت عمومی کشور اینا که مستقیم تاثیر داره برای کاهش رشد توریسم، از اون لحاظ صنایع دستی اون گونه که انتظار و توقعش می‌رفته در بامیان رشد نکرده. خب این میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه، از جمله اینکه انرژی ارزان، برق همیشه در دسترس هم میتونه موجب به گردش آمدن صنایع در مجموع صنعت و به خصوص صنایع کوچک دستی هم شوکینا هم تاثیرات خاص خود را داشته.
به گفته زنان تجارت پیشه بامیان، فعالیت زنان تجارت پیشه نسبت به سالهای گذشته افزایش زیادی داشته ولی در سال جاری فروش محصولات صنایع دستی زنان کاهش چشمگیری پیدا کرده و تقاضاها برای خرید این محصولات در داخل بامیان بسیار پایین آمده است. زهرا لعلی، مسئول انجمن زنان تجارت پیشه سلسال که در این نمایشگاه اشتراک کرده بود، به رادیو آزادی گفت:
امروز یک نمایشگاه صنایع رسایی است که در بازارچه هنر که بازارچه هنر هستند ما از ما تولید بیگ هستند و یخن هستند که میتر مینگ بینین این چیزا را آوردیم به فروش. در سال 2005 که ما آمدیم یک تازن تجار پیشه نبود در بامیان، ما که شروع کردیم آل شکر 35 تازن هستند در بامیان، 35 تازن هستند تاسیشی هستند دستاورد خوب دارن کار میکنیم همیشه وقت یک بگم یک 20% خوب شد. دیگه جایی نداریم، دیگه مارکتی خوب نداریم، یعنی مشکلات های زن هست. دیگه نمایشگاه های بیرون از خارج که این مشکلات ها را داریم که ما را بیرون در خارج ایکن.
به گفته آقای جهش، برنامه انکشاف صنایع روستایی بامیان در سطح ولایت بامیان 46 انجمن تشبثات کوچک، 246 گروه تولیدی، 1110 گروه پسنداز و 104 اتحادیه که شامل زنان و مردان می شود را تحت پوشش برنامه‌های خود دارد تا بتواند از این طریق تشبثات کوچک را در سطح بامیان حمایت کند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
استادم نزور دارم هیچ. من خانه جبرس نام مالا دوستم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل شیر حسین باشنده ولایت دایکندی که میگوید به خاطر طی مراحل اسناد معلولیت خانمش از چند سال به این طرف در ادارات وزارت شهدا و معلولین سرگردان است، اما کسی به خواستش توجه نمی کند. بیاید در این مورد بیشتر از زبان شیر حسین بشنویم که مشکلش را با برنامه در جستجوی انصاف این گونه مطرح کرده است.
مشکلی از ما در سال 1392 برج 11 یک اسناد در شهدا معلولین داشتم به نام رقیه که بود خانم ما هستن که کاملا این معلول از ناحیه دست راست معلول هستن. همه در سال 1393 برج 2 کاملا اسناد از طی مراحل و تصدیق از ولایت و ولسوالی و از مرکز به اصطلاح قبول شده است که از سال 1393 تا به حال هیچ نه ای را دیتابیس کردن نه همی کارد معلولیتش را دادن نه همی معاشی 3 سال نه از ای را اجرا کردن. ما دبر به ولایت دایکندی به ریاست ولایت دایکندی مراجعه کردم، اینها تا یک بهانه های مختلف گفتن که وزارت مکتوب دادن که در سال 1395 اسنادهایی که از 2-3 سال مانده ایگنار اجرا نکنین. بعد ما در 15 ماه روزه رفتیم در پیش جمیل افغان معین شهدا و معلولین امر آوردیم، امر از او نوشته بود که اصولا ایگنا اصول قبول نداره که ایگنا باید فوق‌العاده امر میداد. اینا الان ما ده بار به ریاست عمومی کابل که عزیز رسا باشه رئیس عمومی شهدا و معلولین تماس گرفتیم، مراوده های بسیار دادن اما عملی نشده است. تانوس
خانم خودت دستش در چی معلول شده و فعلا هم اسنادش در کجاست؟
همه دوستش در ریاست کار امور اجتماعی ولایت دایکندی هستن. همه به اصطلاح در سال 1392 مسئله جنگی دوسیه های جنگی کاملا تای مراحل و از طریق دکترها از طریق ارگان های ظرف کاملا تای مراحل شده است. این مشکل در اسناد از او موجود نیست که اینا کپی های اسنادی از او هم دفترات خود ما قرار گرفته است، ولی ما ده بار به ریاست کابل مراجعه کردم، حتی به خود وزیر صاحب پیغام دادم که همین مشکل چرا ما رفع نمیشن تا هنوز توجه نکرده است.
حالا اوجا که میره در ریاست شهدا و معلولین در دایکندی برات مسئولین اوجا چی میگه؟
خب وقتی که ما اوجا میره میگه در 15 ثور بورد رهبری وزارت کار امور اجتماعی مکتوب دادن که همه اسنادهای نو تثبیت و اسنادهایی که وکیلایی که نو هستن میشن اینا تا که دوباره ایحد روان نکردیم یا امر دوباره داده نشده اینا ممنوع میباشه متوقف میباشه. اینا الان ما در خود کابل هم همزی کلی همزی موینا و کلی رئیسا و خود وزیر هم در جریان هستن. یک از این نماینده های کار امور اجتماعی کارمندی ریاست کار امور اجتماعی در کابل فعلا هم هستن، اگر شما نمبر تلفن رو بخواید که در مزید اجاد مزید مشکلات رفتن، ولی هم 400-500 نفر مانند همزی خانم از ما مشکلات در سال 1393 دارن که تا هنوز در ولایت دایکندی حل نشده.
حالا این مشکل خانم مشخص چی است؟ دو سال که هیچ برش کارت نمیده.
امی که اصلا ما نمیفهمم امیرا که برای از اینکه ما امی اسناد امزی را کلان چرتای مراحل کردم در سال 1393 سه سال میشن تا حال را، ولی تنها ایه که ما در خود ریاست عمومی هم مراجعه کردیم که به عنوان عزیز رسا باشه، ولی در خود موینر شهدا و معلولین که جمیل افغان باشه مراجعه کردیم. دو بار سه بار به وزیر صاحبم تماس گرفتیم، سه بار اونجا رفتیم و اما ریاست استدلال میکنه که اینا مکتوب دادن که امی اسنادهایی که از 2-3 سال تایید شدن اینها را دیتابیس اس و کارت معلولیت چرا یا بانک سازی چرا کارت کابل بانک دیگه نشه توزیع نکنین، اما ما نمیدونم که این مشکل از کجا حل میشه یا نمیشه.
حالا چرا گفتن که کارت توزیع نکنین؟
ریاست کار امور اجتماعی ولایت دایکندی گفتن همین برد رهبری وزارت به ما مکتوب دادن که همین اسناد ما گفتیم که همین اسناد از ما 1393 مانده است، سال 1392 ما را تیم راهل کردیم از برد اول سال 1393 تیم راهل شده از کابل مور تصدیق دزی زاده شده، این کدام عیب نداره که دیر وزارت ارتیر قد کرده که او یا چیز کرده. گفتن نه ای حد از میان ای حد ریاست شهدا معلولین از کابل میان گنا را گم گنای که تصدیق تایید شده مشکلات چرا حل میکنن، ولی ما اینال هم در حیران و سرگردان به هر طرفی که مراجعه میکنم به اصطلاح مشکلات ما یک بار کم میشه که میتونه حل و مرفوع نمیشه. ما چه ما 3 سال حیران و سرگردانم ایرا ریاست استدلال میکنه که مربوط عزیز رسا میشنی مربوط رئیس عمومی میشن، ایرا بعد رئیس عمومی یا خود ما صلاحیت بدن که ما دیتابیس ما شما را اجرا کنی یا ایهاد خود را روان کنن. اینا لینی مشکل موندن که ما چیکار کنی که همه حل شه.
ما مشکل شیر حسین را با عزیز رسا رئیس عمومی شهدا و معلولین وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. آقای رسا در مورد چنین معلومات داد.
خدمتتون عرض بکنم که دایکندی یک حدود 1.5 سال قبل آیت ما رفته بودند دیتابیس کردند و از طریق کارت بانکی برشون حقوق پرداخته میشه، اما متاسفانه در طول یک سال که فعلا گذشته هر باری که ما خواستیم آیت روان بکنیم اینا آیت میخواهند که اونجا باشند دو ماه یا سه ماه باشند، در حالی که شما میفهمید که آیت ما وقتی که روان میکنیم روزانه 1000 افغانی باید برای زنا سفریه بتیم و اونا یک وقت معین منسجم نساختن. از جانب دیگه هم اونجا کسی که رئیسش بوده بنابر موضوعاتی که خودشان داشتن و فعلا تحت توقیف قرار دارن و نامرس به امور اجتماعی تحت سرپرست است از طرف مقام ولایت و برای ما هم این مشکلشان آمده و تقریبا همین الان فعلا نمایندهشان در کابل هستن و ما در جستجوی ازی هستیم که امیدوار هستیم دو روز یا سه روز بعد بخیر برشان یک نماینده معرفی بکنیم که نماینده برن همونجا دیتابیس بکنیم. خوشبختانم امروز که شما تماس گرفتین امرو یک عامر کار که سرپرست است عامر امور اجتماعی بخشیم من صحبت کردم برشان گفتم که یک پیشنهاد روان بکنیم در صورت که تو خود تان امکانات ثبت و رجستر بانکی را داشته باشن همونجا روان بکنین، ما میسلایت بر خود شما میتیم که ثبت رجستر کنین سی دی رو آرد صاف شکاول برین که اثری خدارت محترم مالیه بر از اونا ما حساب افتدا کنیم که انشاءالله در این مشکلشان حل خواد شده.
و رئیس محترم میبخشن در رابطه با این که دو سال سه سال این موضوع از این برادر طول کشیده، آیا از این دو سال سه سال با این طرف این مشکل وجود داشته؟
نه من نمیفهم که از این برادر از این همشیده چی مشکلش بوده، بخاطر از این که کسایی که از دو سال و سه سال بانده به صورت قطع هیچ کسی نیست، فقط همین 5-6 ماه اخیر من خدمتتان گفتم که دیتا نشده همیال بلفل ولایت دایکندی از طریق بانک برشان حقوق پرداخته میشه منظم برشان تخصیص میره و ای که اینا چرا برشان گفته شده که ثبت دیتا نمیشن، شاید اینا معلول مادرزاد باشن بخاطر از اینکه ما
گفتن که خانمشان معلول جنگی هستند در حوادث جنگی خانمشان دست خود از دست داده
و... خب اگر مشکل دیتابیس باشه خب به صورت قطع 3 سال نشده، من بیخی براتون به دقیق میگم بخاطر از اینکه آخرین ثبت ارقام دیتای دایکندی را حدود 6 ماه پیشتر ما داشتیم که بر اساس از اون ما حقوق میپردازیم، اگر در این طول 6 ماه بوده باشه است در این طول 6 ماه ما آیت روان نکردیم بخاطر از اینکه یکی خود زمستان بود شما میفهمین که تیاره نمیره به صورت قطع در ولایت دایکندی که ما در جریان هستیم و همچنان خود راه و مامورین که ما میرن راه خودش از نظر امنیتی امن نیست، اما حال ما کوشش میکنیم که خود صلاحیت بتیم به ریاستش که ریاستش دیتابیس بکنن روان بکنن و ما کارشون خلاص کنیم.
خب ای برادر اگر بخوای که نزد شما بیایه و اسناد از اینا رو قبلا هم دیدین بازم همکاری خواد کردین با اینا که از نزدیک
چنشنبه مراجعه کنن به ریاست ما اونجا ما مثلایت ثبت رجیستر رو برشان میتیم کارشان خلاص کردیم.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجوی انصاف که در مورد مشکل خانم شیر حسین باشنده دایکندی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید فقط میتوانید بر روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر با این شماره تماس بگیرید و مشکلتان را مطرح کنید. 0729-829-013
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی السلام علیکم، باز نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. این بار برنامه را با یک پیام از ولایت فاریاب آغاز می نماییم. همچنان قابل یادآوری است که در مورد این پیام با محترم آجی محمد هاشم وکیل منتخب از ولایت فاریاب در اولسی جرگه نیز مصاحبه داریم.
علیکم رادیو آزادی، نقبلا هستم از ولایت فاریاب ولسوالی کوهستانات لولاش. ما از رادیو آزادی تشکر میکنیم که پیام ما را همیشه وقت نشر میکنن، از پرسنلش تشکر میکنیم که پیام مردم را به دولت میرسانند. ما همه هفته پیش هم یک گزارش کردیم رادیو آزادی پخش کرده، ما تشکر میکنیم. ما فعلا بالای 40 روز میشه که رای مواصلتی ما مردم قطع است با ولایت خط شده. آیا همی دولت مردای افغانستان، همی مقام ولایت قوه می آید تا یک سیب عملیات میکنه؟ همی رای ما که 10 کیلومتر از منطقه کوهستان تا در منطقه که در مربوط پشکلیم که 10 کیلومتر را هسته، آیا این را واز نمی کنه؟ قوه پس نموت می روه. به خدا قسم حق نداره که آقای جریف نظر اینه. من این فعلا اول سنبوله هسته که به خدا که دمی کلینیکی همین لولاش، همین کلینیکی مربوط لولاش میشه و به خدا یک سرینگ هست به طبخانه هاش یاخ نمیشه سرینگ رنگر. به خدا قسم که همین مرزای از این هم که فقط در حالت کمو هسته، هیچ رای دیگه نداره، تمام راه بسته هسته، دیگه جایی نداره مگم بره پی پیاده دوش و اندراز در منطقه غور یا در باتفیس بره و در اونجا بعد از اونجا در منطقه فاریاب میمانه بیایه. فعلا هم همه کار شده که یک سه مردم از سه پیاده میره و کار داره، مشکلات داره، میره این در غور باطرس از اینجا در فاریاب میاید میمنه انتقال میاده. یک توجهی در این مردم غریب بکنن، این مردم غریب بیشاره چی هست؟ سه مردم همه لولاش به اونجا به خدا در چارباغ از گشنگی مرده خواستن، یک سه در اینجا مرده خواستن. به خدا یک بیجه آرد 3000 روپیش، یک بیجه زرین 2500 روپیش، یک قطعه روغن 15000 روپیش شده. به خدا یک کیلو شیرین دو چند اوقات زیادتر شده. به خدا مردم تواه شده. یعنی چی قسم همیش ما از مقام ولایت پرسان کنیم که یعنی یک پرسان کنیم رای پویستان که بسته هسته این مردم چی میتونه؟ 4 تا طالب به نام طالب وحشی میایده پسر کوه احساد میشه، موتر قید میکنه، مردم رو دکت کوه میکنه. آیا همی چی قسم گفت هسته؟ یعنی 10 کیلومتر را را میایه کوه کوه دولت میایه، یعنی 10 کیلومتر را را واز نمیکنه.
آجیس محترم، آقای محمد هاشم وکیل فاریاب، چند پیام داریم از ولایت فاریاب، شکایت از وضعیت امنیتی میکنن، مخصوصا از بالا رفتن قیم مواد ارتزاقی و حتی بعضی از شنوندای ما ادعا می نمایند که بعضی از افراد از گرسنگی وفات کردن. ما گفتیم این وضعیت ها که در اونجا موجود است تا چه جدی است؟ این ادعا درست است نیست؟ گفتیم نظر شما رو بگیریم سیب.
تشکر. سلامت باشین. شما می دانید که وضعیت امنیتی، وضعیت بد اقتصادی فعلا در ولایت فاریاب، بر علاوه که وضعیت در دیگه ولایت ها، وضعیت در سال جاری و گذشته سال رو گذشته هم بوده، سال جاری هم وضعیت بد امنیتی، وضعیت اقتصادی، فقر و بیکاری مردم به یک حالت خوب به سر نمیبره. در این حالت مردم نگران است، خصوصا وضعیت کشت و کار زراعتشان هم تا جای سال گذشته کده آنقدر موثر نبوده. در این مورد یک تعداد شکایاتی که وجود داره، در این مورد باید مسئولین محترم ادارات دولتی و از ارگانهای مختلف باید با اونا همکاری صورت بگیره. شما شاهد هستین که وضعیت بد در حالت جنگ و فقر و بیچارگی که اونا هست، یک تعداد افراد بوده مهاجرت کرده و در بیجا شده و در سال گذشته هم چون این وضعیت بوده، در سال جاری هم در بعضی ولسوالی متاسفانه حالت جنگ و حالت ناامنی وجود داره. در این موقع مردم تشویش و نگرانی داره.
وکیل صاحب، شما اگر وضعیت از نزدیک تعقیب کنین، و شنوندای ما اتر ادعا میکنن میگن به خاطر خرابی وضعیت و در بعض ولسوالی حتی قیمت ها آنقدر بالا رفته که مردم توان خرید مواد ارتزاقی را ندارن، این موضوع تا چه حد درست است؟
شما میدونید که وضعیت امنیتی در بعض ولسوالی هایی که صعب العبور است و بعض ولسوالی ها که در حالت جنگ است و در همه حالت ناامنی قرار داره، خامخا یک مقدار سر قیام و بلند رفتن مواد ارتزاقی تاثیر داشته.
مگر با او اندازه که قلط باشه تا فعلا گمان نمیکنم که مواد قلط باشه. تا جایی که دیده میشه مواد است، منتها وضعیت که مردم در حالت فقر و بیچارگی بسر میبرن، اونا توان ازیره ندارن که اونا همیشه مردم از این نایه متضرر شده، وضعیت اقتصادی مردم رنج متاثر شده.
حاجی صاحب محترم، ای شما در کمیسیون اقتصاد ملی اولوسی جرگام هستین بخیلم، درست است نی؟
بله، ما وضعیت کمیسیون اقتصاد ملی اولوسی جرگام، ما به صفت معاون کمیسیون اقتصاد ملی اولوسی جرگام و نماینده مردم ولایت فاریاب در اولوسی جرگام از رفای وزیفه میدنماییم. روی همین مسئله در جلسات متعدد با اعضای محترم کابینه و اعضای محترم وزرا و رؤسای محترم سکتورهای اقتصادی جلسات متعدد داشتیم که تا جلوگیری از چنین وضعیتی که باعث نگرانی مردم و باعث بلند رفتن قیمت مواد ارتزاقی و قلت آن که باشه همیشه در جلسات اشتراک کردیم.
وکیل صاحب محترم، از کمیسیون ها و از مجالس بسیار زیاد مردم ناراضی واری هستن، برای از اینکه اینقدر زیاد کمیسیون و اینقدر زیاد مجلس و مجالس ایجاد میشه منتها در وضعیت مردم کدام تاثیر مثبت نمیکنه. از اون خاطر صاحب، در این کمیسیون که شما مشوره میکنین در شرایط جنگ باید اقتصاد قسم پلان گذاری شوه که شرایط جنگ در نظر بگیرن، مثلا در یک منطقه اگر یک عملیات میشه باید مردم عادی و نرماله باید زندگی و از اقتصادیش وام در نظر گرفته شوه که یک چاره اساسی باید شوه. شما حال شکایت ولایت فاریاب ما برتان رسانیدیم، اقدامات بعدی شما چی خواهد باشه؟
تشکر. شما میدونید که طور پیش از 15 سال میشه توجه جامعه جهانی و حکومتی که جناب کرده است و 2 سال حکومت وحدت ملی با پلانهای منظم اقتصادی و با سرازیر شدن کمک‌های جامعه جهانی باید یک تغییر اساسی در وضعیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردم باید تغییرات به وجود می‌آمد. با وجودی که بعض داشتن پالیسی‌های اقتصادی و در زمینه رشد اقتصاد و در زمینه زراعت و مالداری و در بخش زیربناهایی که باید در اونجا اساساً منابع آبی و منابع زیرزمینی و منابع زراعتی ما که باید افغانستان بیش از ما می‌دانیم اکثر ولایات بیش از 70% مردم در شغل زراعت و مالداری مصروف می باشند، باید در این هفته سرمایه گذاری می شد، توجه می شد. ما تاکید مهمی بود که باید دولت و وحدت ملی و جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی در جریان کمپاین خودم وعده داده بود و وزرای محترم که در وقت اجرای اعتماد که به ولسی جرگه بودن اونا هم تعهد داده بودن که ما پلان ها و پالیسی های مشخص در بخش اقتصادی، در بخش تولید، در بخش زیربنا، در بخش گوناگون باید داشته باشیم. روی این یعنی مسئله باید تاکید همیشه صورت گرفت. امید است که باز هم این فرصت هایی که فعلا بعد از بروسل پیش رو تعهد جامعه جهانی را حاصل کنه و بتونن که از این کمک ها در منابع اساسی و زیربنای اقتصادی و در بخاطر رشد و انکشاف اقتصادی توجه بیشتر صورت بگیره.
خب گفتیم در مورد ولایت فاریاب شکایت به شما رساندیم، اقدامات بعدی شما چی خواهد باشه؟ چی در نظر دارین که بکنیم در مورد این شکایت؟ سیب
شما میدونید که ما همیشه ولایت فاریاب از نگاه امنیتی، از وضعیت اقتصادی، از وضعیتی که باید دوجه باید رسیدگی صورت میگرفت، ما همه ساله در سالهای گذشته هم چنین پیشنهادات داشتیم. متاسفانه مسئولین محترم دولتی و کم شکایات مردم متوجه شدن. در نظر داشته که فعلا حکومت دولت برنامه هایی که داره، ما این برنامه و شکایت مردم با آغاز روزهای که جلسات شروع میشه و بعد از ختم تعطیل که در فوندکس شنبلک انشاءالله قرار است که مجلس ولسی جرگه و کمیسیون ها آغاز شود، روی از این موضوع ما با جلس وزرای محترم، با ولسی جرگه، با هیئت اداری تماس های میباد خواهد داشتیم با جمع از وکلای محترم. امید است که در این مورد رسیدگی و تمام شکایات مردم از نگاه وضعیت امنیتی، از نگاه وضعیت اقتصادی و از نگاه که وضعیتی که در سال جاری زمستان پیش روز، امید است که توجه بیشتر داشته باشند که تا بتانند که جلوگیری از این وضعیت بد اقتصادی خود، وضعیت که بتانند در سیدگی به هر حالتی که داشته باشه بر از مردم ولایت فاریاب در این موضوع
عرصه‌های مختلف تدابیر لازم ما در نظر بگیریم.
محترم حاجی صاحب محمد هاشم وکیل فاریاب در اولیسی جرگه، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان صاحب.
تشکر میکنم از شما.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، اسمی من بابا شکر از شهر مزار شریف. من یعنی میگه یک مشکلی داشتیم از این بانگ آقا خان، از بانگ خصوصی مبلغ 50,000 افغانی به طور قبضه گرفته بودم. از اینکه من همه لایه زیر آدمی بیسواد هستم نمیفهمم، اینال 20,000 افغانی از 50,000 این میگه در من مفاد بده. یعنی میره از اینکه من یک کنیم یک شخصی بیسواد و ناخان هستیم، یعنی نمیفهمم که من یه در کدام مرجع میره برسانم یا شکایت کنم یا چه رقم گپی هست. و السلام.
شنونده نهایت عزیز تشکر از پیامتان. قسمی که پیام شما را شنیدیم متاسفانه مقداری که شما میگویید غیر قابل باور است. یعنی یک بانک نمیتواند از 50,000 20,000 مفاد طلب نماید. منتها شما در پیام خود واضح نساختید که مدت این مفاد چقدر است، یعنی در ظرف چند سال از 50,000 20,000 میخواهند. به هر حال مشوره ما به شما این است که شما اگر می توانید از یک وکیل دعوا در شهر خود مشوره بگیرید. خدا کند که یک وکیل دعوای با انصاف پیدا نمایید تا بدون مصرف بزرگ برای شما مشوره ارائه نمایند. امیدوار هستیم که بتوانید این موضوع را با یک وکیل دعوا حل فصل نمایید.